لبک حسین لبک لبک حسین لبک لبک حسین لبک لبک حسین لبک.
بله لبیک یا حسین و همه کسانی که این جملات زیبا رو بر زبانشون جاری میکنن قطعا طرفدار مظلوم هستن و دشمن ظالم و اومدن اینو ثابت بکنن و خیلی ها الان در این مسیر هستن. با آقا رضای ملایی صحبت کردیم و این هموطن عزیزمون و همه کسانی که اونجا هستن قطعا اومدن که بگن حسین جان ما سرباز ولایت هستیم، ما اومدیم که در مسیر نورانی شما باشیم و انشالله سرباز امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف و دشمن ظالم هستیم. این رو همه ثابت کردند و ثابت خواهند کرد. دوستان خوبم، از شما خواستیم به این سوال هم پاسخ بدید. این بخش از آیه‌ای که الان به اتفاق یک بار دیگه خواهیم شنید، از آیه 227 سوره مبارکه شعرا، پیامش برای ما که محب امام حسین علیه السلام هستیم چه هست و اصلا موضوع برنامه ما هم سرانجام زون با محوریت همین بخشی که الان میشنویم، بعد توضیحات بیشتری خواهم داد.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
آنها که ستم کردند به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست.
خب دوستان عزیزم، باز هم میخواییم درباره موضوع برنامه صحبت بکنیم و این آیهی که این هفته در مقابل دیدگان ما هست و سیعلم اللذین ظلم و ایمان غلبن ین غلبون. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینی باقرآبادی، مجددن سلام و عرض ادب، طاعتتون قبول.
علیکم السلام و رحمت الله، طاعت شما و همه شنوندگان عزیزم انشاءالله مقبول در روح اختار باش، در خدمتتون هست.
زنده باشید. جناب استاد، توی بخش قبلی حضرت عالی به زمینه ها و ریشه های ظلم اشاره فرمودید و اینکه خداوند در این آیه وعده عذاب و کیفر به ظالمان در قیامت داده. حالا این سوال از محضر حضرت عالی بپرسم که اثر وضعی ظلم در این دنیا چه است جناب استاد؟
بله، اگر که حضور ذهن داشته باشید ما در بخش قبلی هم اشاره کردیم که در واقع عقوبت ظالمین فقط منحصر و مختص به قیامت نیست.
بله.
و خداوند متعال طبیعتاً گرفتار میکنه ظالمین رو و یک گوشمالی مفصلی رو به اونها در همین دنیا خواهد داد. و البته جناب آقای حبیبی فرقی هم نمی کنه چه ظلمی باشه، هر نوع ظلمی در این عالم صورت بگیره به تعبیر خداوند متعال هر چه زودتر در همین دنیا خداوند گوشمالی مفصلی میده، چه ظلم به همسر و فرزندان باشه، چه ظلم به همسایه باشه، ظلم به امام باشه، ظلم به حتی حیوانات اگر باشه. ما داریم میبینیم نمونه های متعدد مصادیقی که انواع ظلم ها رو خداوند متعال در همین دنیا در واقع عقوبت کرده. ببینید وقتی که یه ظلمی صورت میگیره، یه نکته جالبی که من میخوام شنوندگان عزیزمون بیشتر بهش توجه داشته باشن، وقتی ظلمی صورت میگیره خداوند متعال خودش تصمیم میگیره انتقام بگیره. این خیلی جالبه.
بله.
یعنی اینکه ما نیاز نیست در مقام انتقام بر بیایم، خود خداوند متعال فرموده اگر به شما ظلم شد من خودم انتقام میگیرم. یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام که فرمود در کتاب تورات آمده است از خداوند متعال که فرمود ای فرزند آدم اگر دوچار ظلمی شدی به انتقام گرفتن من از ظالم خوشنود باش.
بله.
زیرا انتقامی که من برای تو میگیرم از انتقام تو بهتر است. خیلی قشنگه.
بله.
دو تا نکته مهم تو همین روایت کوتاه به دست ما میده امام صادق. یکی این که اگر در حق ما ظلم شد نیاز نیست که ما خودمون در مقام انتقام بلند بشیم و قیام بکنیم، خدا خودش وعده کرده انتقام ظالم رو بگیره. و نکته دوم این که اگر من خودم بخوام انتقام بگیرم شاید نتونم از عهده اون کار بر بیام، ولی خداوند متعال وقتی بخواد انتقام بگیره از ظالم به تمامی و کماله انتقام میگیره.
بله.
لذا ما در سیره انبیای الهی و اولیای الهی هم همین مسئله رو میبینیم، اونا اصلا در مقام انتقام برای ظلمی که به خودشون شده بر نیامدند. لذا در قرآن کریم در سوره مبارکه قمر اگر عزیزان مراجعه بفرمایند آیه دهم حضرت نوح سلام الله علیه خطاب میکنه به خداوند متعال که خدایا انی مغلوب فانتصر، خدایا من دیگه بعد از هزار سال که دعوت کردم مردم رو نه تنها گوش به فرمان من ندادن که منو اذیت کردن و به من ظلم کردن، در مقام انتقام بر بیا، فنتصر، یعنی خدایا انتقام من رو بگیر.
بله
این خیلی جالبه، یعنی نبی مکرم اسلام از خدا درخواست میکنه انتقامش رو بگیره، پس خودش قیام نمیکنه و اقدام نمیکنه. لذا خداوند متعال بارانهای مفصلی فرستاد و همه ظالمان رو غرق کرد. خب پس این یک نکته بسیار امیدبخشه. هر جا مظلومی در عالم وجود داشته باشه، نگران نباشه که خداوند خودش وعده کرده انتقام ظالم رو بگیره. و ما میبینیم حتی در جریان عاشورا و کربلا هم همینطور شد. بعد از جریان کربلا با قیام مختار همه قاتلین و همه ظالمین در کربلا به درک واصل شدن، یعنی طولی نکشید که بالاخره اونا عقوبت کارشون رو دیدن. اما این که شما فرمودید تبعات دنیایی و از دواقع آثار وضعی ظلم در دنیا چیه، ما وقتی که میریم سراغ آیات و روایات، اون روایاتی که راجع به ظلم مطرح شده و بحث کردن، میبینیم که چند تا اثر وضعی در همین دنیا برای ظلم مطرح شده. اول این که شخص ظالم وقتی ظلمی مرتکب میشه، ظلم او عاملی میشه برای لغزش‌های دیگرش، برای خطاهای دیگر. کما این که قاتلین سیدالشهدا بعد از جریان کربلا مکرر دستشان به خون دیگران آلوده شد و چه جنایت‌های دیگری کردن بعد از کربلا. نکته دوم، ظلم در دنیا باعث میشه نعمت از انسان گرفته بشه. تعبیر این روایت این هست که یوز یسلب و نعم، ظلم کردن نعمت رو میرباید و سلب میکنه. و شاید بشه گفت حتی بالاترین نعمتی که از شخص ظالم گرفته میشه نعمت آرامشه، نعمت امنیته. دیگه فردی که ظلمی مرتکب شد، خداوند متعال آرامش روحی و فکری از او میگیره، حتی اطرافش دیگه به هیچ وقت نمیتونه اعتماد بکنه، از هر کسی میترسه، حتی از سایه خودش هم میترسه. این نعمت آرامش و امنیت رو در تبع ظلم خدا میگه من از اون شخص ظالم میگیرم. نکته سوم و آثار سوم این که در قدیم معروف میگن طرف روز خوش نداره، و این دقیقا این روایات ما فرمود فمن ظلمه کروحت ایامو، اگر کسی در دنیا ظلمی مرتکب شد روزگاه سیاه میشه، یعنی اصلا دیگه روز خوش نخواهد دید از روزی که ظلم کرده تا زمانی که یا توبه کند و پشیمان شود و برگرده، یا اینکه به عقوبت دنیایی برسه. بالاخره روزگارش کاملا سیاه میشه و اصلا آرامش از او گرفته میشه، عمرش کوتاه میشه. اون نقطه چهارمی که در روایت آمده، ظلم عمر انسان رو کوتاه میکنه، کما اینکه نمونه های مفصل تاریخی ما هم به این مسئله اذعان داره و اشاره میکنه. و نقطه پنجم که باز از قدیم الایام معروف است، میگن ظلم انسان رو خانه خراب میکنه.
بله.
و دقیقا هم همینطور هست. این تصریح قرآن کریم هست که خداوند متعال در سوره مبارکه یونس میفرماید ولقد احلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ما امتهای گذشته رو به دلیل ظلمهایی که مرتکب شده بودند هلاکشون کردیم. یا در سوره مبارکه نمل خداوند متعال میفرماید فتلک بیوتهم خاویتون بما ظلموا. خیلی تشبیه خیلی قشنگه، دقیقاً همون تعبیر مردم. خدا میفرماید خانه ها رو ببینید، این خانه ها روی هم خوابیده، کاملا با خاک یکسان شده. چرا؟ به ما ظلمو، یعنی این عامل این که خانه های گذشتگان خراب شد ظلم اونها بود. بر فرمود ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون، این عبرتی است برای شما، نشانه است. پس این خانه خراب شدن و نابودی ملت ها و نابودی انسان ها و نابودی امت ها در طول قرون گذشته همه در گروه ظلم بوده. لذا ما میبینیم در روایات آمده که هیچ چیز مانند ظلم سریع العقوبه نیست. در محضر امیر المومنین علیه السلام امام بحث از قطع رحم رو مطرح کرد، فرمود قطع رحم عذاب دنیایی داره. یکی اعتراض کرد گفت آقا مگر عذاب در دنیا داریم؟ فرمود بله. فرمود سه تا گناه هست که عذاب دنیایی دارد، یکی ظلم، یکی قطع رحم، و در واقع یکی عاق والدین. یعنی این ستا، پس ظلم و عاق والدین و در واقع قطع رحم در کنار هم قرار گرفته، گناهانیست که خداوند متعال وعده کرده. هرچند اصل عذاب برای قیامته، اصل اون عذاب حقیقی برای هر ظلم و جور و گناه برای قیامته. اما خدا وعده کرده است تمام ظالمین رو در همین دنیا به عقوبتشون برساند.
خیلی ممنونم جناب استاد. ما انشاءالله فردا در شب اربعین حسینی در خصوص سرانجام ظالمان در ظلم به امام حسین علیه السلام و اهل بیت پاکشون از محضر شما کسب اطلاعات خواهیم کرد. خیلی از شما ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، انشاءالله موفق باشید. التماس
سلامت باشید، زنده باشید. دوستان خوبم، ساعت 18 و 10 دقیقه اینجا به رنگ خدا.
ای هم سفر جاده پر درد و غمش، من با تو گذشتم همه از پیچ و خمش، من با تو گذشتم همه از پیچ و خمش، پیش تو دل و جان و تن خسته ندارم، من با تو ندارم گله از بیش و کم عشق، آن رشته که با موی دلارای تو بستم هرگز نگسستم، هرگز نگسستم.
خب دوستان خوبم، از شما خواستیم به ما بفرمایید که پیام این قسمت از آیه 227 از سوره مبارکه شعرا و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون برای ما که محب امام حسین علیه السلام هستیم چه هست. مریم جوکار از شیراز گفتن ستمکاران سرانجامی جز تباهی و نابودی در دنیا و آخرت ندارن. تشکر از معصومی از مشهد و رضا، محمد جواد مشایخی از قم و صدیقه رضایی از سمنان. اما هادی فرم گفتن مصادیق ظلم هم باید بشناسیم، بعضی ظلم میکنن میگن ظلم نیست. و از جهرم آقای شریفی تبار گفتن پیام این آیه شریف اینه که ای انسان مغرور و ظالم و کافر، طولی نمیکشه که تو رو در آتش عملت میسوزانیم.
کسی که ظلم میکنه اول به خودش ظلم کرده و بعد نتیجه کار خودش رو میبینه و میدونه که در آخرت به عذاب خدا دچار میشود. امیررضا مهدی نامی از صدوار هستم، نابینایم، از استان خراسان جمهوری، شهرستان قاینات، شهر نیبلوغ تماس میگیرم.
مصادیق ظلم را بشناسیم، مثلا همین اسراف در آب، اسراف در برق. خب این هم ظلم به نسل کنونی، هم ظلم به نسل‌های آینده است. هدر دادن منابع زیرزمینی، بی‌رویه مصرف کردن. مصادیق شناخت ظلم خیلی مهم هست و آیات قرآن من جمله این آیه که فرمودید به ما میگه که نباید ظلم بکنیم، نباید که راضی به ظلم باشیم و نباید کمک به ظالم بکنیم.
هر کس ظلم بکنه هم در این دنیا و هم در آخرت سزای عمل خودش رو میبینه. اینو جواد تقوی از گیلان برون فرستادن. تشکر میکنم از همه بزرگوارانی که با ما همراه هستن، لطف میکنن، پیامک میزنن، تلفن میزنن. الان ساعت 18 و 13 دقیقه و 5 ثانیه است و برای برنگ خدا رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای که متعلق به خود شما هست و موضوع این هفتمون سرانجام ظلم با محوریت و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون و به زودی آنها که ستم کردن میدانند که بازگشتشان به کجاست.
در افاق نیایش عاشقانه مرید چشم ختم المرسلین باش، مرید چشم ختم المرسلین باش.
برنگ خدا.
خب دوستان عزیزم بریم همراه بشیم با بخش دیگری از برنامه برنگ خدا.
ما زائر کربلاییم و عاشقانه در این راه قدم گذاشتیم. این روزایی که همه مسیر دلشون به سمت کربلاست میگیم یا حسین، و قدم به قدم با عاشقای حسینی همراه میشیم. این روزا روزای عاشقی کردن و رسیدن به کربلاست. به کربلا که میرسی انگار همه دنیا به نامت زده میشه. حس میکنی اوج گرفتی و با همه عاشورایی ها نوای یا حسین سر میدی. لحظه به لحظه عاشورا رو میبینی و با قوقای ظهر عاشورا دلت رو روونه ی قتلگاه میکنی، جایی که بانوی کربلا همه زیبایی ها رو با چشم دید و با عشق بر دل کربلا نوشت اینجا جز زیبایی چیزی ندیدم. قدم به کربلا میذاری، دلتو به نام ذریح شش گوشه میزنی که زیباترین گوشه دنیاست. عجب صفایی داره با همه عاشورایی ها زائر کربلا بشی و عاشقانه زیارت مولا حسین رو با عشق زمزمه کنی. اینجا کربلاست، جایی که هیچی برا خودت نیست، هرچی هست به نام مولات حسینه و تو همه وجودت و وقف مولای خودت کردی. قدم به بین الحرمین میذاری، انگار در هوای بهشت نفس میکشی، انگار دیگه خودت نیستی. کولبار تو زمین میذاری و همه خستگیات رو به دریای عشق عاشورایی میریزی. حالا خودت هستی و دلی که به نام مولای خودت زدی. تو هستی و یه دنیا عاشقی کردن. تو هستی و بین الحرمین و نوای یا حسین و عشقهای عاشورایی و زینبی. حالا همه از راه دور و نزدیک کربلاییم. ما عاشق و زائریم، عاشق همون ششگوشه زیبا که بهش پناه آوردیم. دستمون رو در اون پنجره‌های زیبا گره میزنیم تا قلبمون وصل بشه به پنجره پنجره این ذریح. اینجا باید حسینی بشیم. اینجا همه چی به نام عاشقای حسینه. اینجا کربلاست، جایی که تو هستی و عاشورای حسین. هنوزم صدای گریه کودکان تشنه به گوش میرسه. هنوزم میشه با بانوی کربلا همراه شد و قدم به قدم عاشورایی شد. اینجا کربلاست و ما همه زائر و عاشقیم. دست ادب به سینه میگذاریم و میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام مولای من. درسته که از کاروان زائرای اربعین جا موندیم، اما ما دلمون کربلاست. ما همه وجودمونو به نام تو زدیم. ما عاشقیم. مگه میشه زائر تو نباشیم؟ ما کربلاییم و زیارت نام خان تو. سلام آقا، سلام مولا، سلام حضرت عشق.
یا حسین ای غم تو همدم ما، ای خجل از کرم تو کم ما، ای به هر رنج و غمی محرم ما، ای تو خود شاهد اشک غم ما، تو که خود مرد ره توحیدی، تو که از شاخه غم گل چیدی، تو که در ظلمت شب خورشیدی، به صفای دل صحرا سوگند، به نماز شب زهرا سوگند، به غم گفته و ناگفته قسم، به شهیدان به خون خفته قسم، ما و دل از تو بریدن ابدا، ای جمال تو بهشت شهدا. این حرف ماست و حرف همه عاشقانی که در مسیر بهشت قدم گذاشتن. الهی که همه ما از رهروان واقعی اهل بیت باشیم، خصوصا وجود نازنین امام حسین علیه السلام. ما این هفته در برنامه برنگ خدا درباره سرانجام ظلم صحبت میکنیم با محوریت بخشی از آیه 227 از سوره مبارکه شعرا و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. الان 18 و 19 دقیقه هست، بخش دیگری از برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
زندگی و فضای مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، مصطفی ثابت هستم، کارشناس رسانه و فضای مجازی. دقت کردین بازی‌های موبایلی باعث میشه بچه‌ها بارها بارها و ساعت‌ها میشینن پای یک بازی و این بازی رو دائم انجام میدن و ازش خسته نمیشن. شما وقتی نگاه میکنید میبینید همش تکراریه، همش یک کار خاصی رو انجام میدن، ولی اونها چون توی بازی پیشرفت دارن و ذره ذره پیشرفت میکنن، این پیشرفت بهشون احساس لذت بخشی میده و باعث میشه این بازی رو هی به صورت دائم بازی میکنن و هی پیشرفتشون رو احساس میکنن. حالا در این زیاد بازی کردنه و در این تکراری بازی کردنه یک اتفاق مهم نهفته است، اونم تمرینه. ما در هر کاری اگر بخواهیم متخصص بشویم یا در هر کاری بخواهیم مهارتی رو کسب بکنیم، باید تمرین زیادی داشته باشیم. خب توی بازی‌های موبایلی وقتی این اتفاق میفته و ما بارها و بارها یک چیزی رو تمرین میکنیم، آیا میتونیم مهارت‌های جدی و مهارت‌هایی که مورد نیازمون هست در زندگی رو یاد بگیریم؟ من میگم بله، به شرطی که بازی رو درست انتخاب بکنیم. امروز به عنوان مثال میگم، شما برای یک دختری که میخواهد در آینده در زندگی خودش یکی از مهارت‌هایی که در زندگی لازم دارد رو کسب بکند، میتونید بازی‌های امثال بازی بابا پز رو معرفی کنید. بازی بابا پز مدیریت یک رستوران است. شما از یک فلافلی شروع میکنید و کم کم همین کار رو گسترش میدید و وارد رستوران‌های دیگه میشید، رستوران میخرید و هی غذاهای مختلفی رو ارائه میکنید. مدیریت رستوران، شما باید بتونید همزمان ذهنتون رو به چند بخش تقسیم بکنید که بتونه هر قسمتی یک کاری رو انجام بده. خیلی جالبه که دخترها این بازی رو خیلی بهتر از پسرها انجام میدن، به خاطر اینکه این ویژگی رو به صورت ذاتی دارن، به خاطر اینکه یک زن در زندگی خودش لازمه که چند تمرکزی باشه. یعنی بعضی از خانم‌ها هستن در زندگی همزمان داره بچه‌شو آروم می‌کنه، تلویزیون رو هم داره نگاه می‌کنه، تلفن هم صحبت می‌کنه، حواسش به غذای روی گاز هم هست و خیلی چیزهای دیگه. ولی مردها وقتی تلویزیون نگاه می‌کنن یا روزنامه می‌خونن یا توی گوشی موبایلشون هستن، دیگه هیچ کدوم از حرفای خانومشون رو نمیشنوند. آقایون تک تمرکزی هن، خانوم ها چند تمرکزی. با این بازی ساده و امثال بازی های مثل بابا پز، شما میتونید مهارت چند تمرکزی رو افزایش بدید. آقایون هم میتونن این کارو بکنن، خانوم ها و دخترهای نوجوان اگر این کارو بکنن، یعنی این مهارت مهم که در زندگی آیندهشون لازمه زندگی هست رو از الان دارن تقویت میکنن.
خب از آقای ضابط تشکر میکنم. لحظات پایانی برنامه هست. همطور که عرض کردم، ما روزهای آینده هم درباره موضوع سرانجام ظلم با همدیگه صحبت میکنیم و انشالله که بتونیم استفاده بکنیم، به این نتیجه برسیم از مباحثی که تقدیم شما عزیزان شنونده میشه و بخشهای مختلفی که براتون تهیه میشه. میخوایم با تو خداحافظی بکنیم با این دو بیت که تقدیم میکنم و انشالله که همه زائرین اربعین با صحت و سلامت و زیارت و قبولی برگردن. از مدار غمت گریزی نیست، در جهان مثل تو عزیزی نیست، عشق میلیونی حسینی ها در ازای غم تو چیزی نیست. خدا نگهدار.
اگه یک کبوتر بودم به همه جا پر می زدم، از کران تا کران بیرق عزای تو رو، پرچم ولای تو رو می زدم تو جهان، مشرق و مغرب تا شنا بشن، پیام تو بفهمم و راهی کرد، مشرق و مغرب زمین،
مشرق و مغرب زمین، تا اسم تا
شنا بشن، پیام تو کربلا بشن. قصه ی سرخا و عتش، روزه ی طفل غرق خون، یه روز باید جهانی شه تو هر زمین به هر زبون.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام، محضر شریف، گرانقدر و ارزشمند شنوندگان فهیم شبکه رادیویی معارف. انشاءالله که هر کجای که هستید زنده باشید و با عزت زیر سایه ائمه معصومین علیهم السلام اجمعین بندگی شایسته به درگاه خداوند متعال داشته باشید. انشاءالله توفیقی است با شما همراه بشیم از این شبکه رادیویی و مجموع برنامه هایی که توسط همکاران من مهیا شده تقدیم حضور شما دوستان عزیز بکنیم. خیلی فرصت نداریم، تا لحظات دیگر انشاءالله باغ تماشا تقدیم حضورتون میشه. به دنبال اون شنونده برنامه جرعه خواهیم بود. همکاران ما در گروه خبر اولین بخش خبری بخش شبانگاهی خودشون رو در ساعت 19 تقدیم حضورتون میکنم و 19 و 15 دقیقه هم روایت طلوع رو خواهیم داشت. یک شنبه شب ششم آبان ماه 1397 انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود، به اتفاق همه همکارانم که در این بخش قرار هست خدمت گذار شما باشن. باقی تماشا 25 دقیقه تقدیم حضورتون.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آهین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
عصر امامت امام زین العابدین علیه السلام در شمار مخوف‌ترین دوره‌های تاریخ اسلام برای شیعه است. از اقدامات مهم امام سجاد علیه السلام در راستای رهبری شیعه، موضع‌گیری های سنجیده آن حضرت در برابر قیام ها و شورش ها و نیز مواضع ایشان در مقابل عمل کرده حکام اموی عصر خیش بود. یزید بیش از 3 سال و اندی حکومت نکرد، ولی در این مدت کوتاه هولناکترین فجایع را مرتکب شد. رخداد کربلا و عاشورا نخستین آنها و فاجعه حره گسترده ترین آنها بود. او به عنوان دومین خلیفه اموی صحت پیشبینی علی ابن ابی طالب علیه السلام را در مورد ظلم امویان آشکارتر ساخت. امام علی فرموده بود آگاه باشید، ترسناک ترین فتنه و آشوب از دید من فتنه بنی امیه است، فتنه کور و بس تاریک. واقعه حره به قیام مردم مدینه در 25 یا 27 ذی‌حجه سال 63 هجری مربوط است.
چه میکنی حداد؟ چراغ آسمان تاریک گشته و کوره تو هنوز افروخته است.
از فروغ آتش تو را این سو کشنده؟ انداشتم در پی آواز پتک آهنکوب به شکایت آمده ای.
شهر در خفقان فرو رفته است. سکوت چنان چیره است که میتوان آن را به مشت پرا گرفت و به دست لمس نمود. و در این سکوت آهنگر خانه تو چون دلی تپنده و پرتشویش کالبد شهر را میلرزاند. اهل مدینه با دلی بیمناک در خانه هایشان خزیدند و گوش به زربان ضرب پتک و سندان تو دوختند که چون جغدی شوم خبر از حادثه فجیع می‌دهند.
کنار بایست تا آهن را در آب فرو برم. ببینیم آهن با آتش گداخته می شود، به پتک شکل می گیرد و به آب سخت می گردد. سخت و سرد چونان دل این مردم که در کوره خورشید هم نرم نمی گردد.
از مردم مدینه چه میدانی مرد حداد؟
من دو چندان تو سال دارم و ده چندان تو مردمان دیدم حارس. در همه این ایام مردمی حق ناشناس تر از اهل این شهر ندیدم. چگونه میتوان در شهر رسول الله زیست و به خاندانش پشت نمون؟
جهان را در نوردیده ای و هیچ نشنیده ای از ترس؟ سران همه قبایل عرب به زندان و در گرو بودند. اگر فرزندی گردن می افراخت سر پدرش بر باد می رفت. یزید ابن معاویه نشان داد که اهل مدارا نیست.